آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامدادی دوشنبه 7 مارس. ساعت در دوشنبه 8 صبح است. در آغاز شما را با وضع آب و هوای تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، امروز در دوشنبه تا نزدیکی های بیگاه هوای بارانی در نظر داشته شده است. هوا روزانه تا 10 درجه گرم شود. حرارت شبانه تا 0 درجه پایین می آید. در ولایت سوغد نیز هوا تقریبا مثل هوای دوشنبه است. روزانه باران می بارد ولی شبانه قطع می شود. در وادی وخش بارش باران تا نصف روزی در نظر گرفته شده است. هوا روزانه تا 14، شبانه تا 5 درجه گرم می شود. در منطقه کولاب تمام روز باران می بارد. هوا روزانه 12، شبانه 5 درجه گرم می شود. در خاروب تا نصف روزی برف می بارد و هوا از 5 تا 2 درجه سرد می شود، ولی بعد از چاشت حرارت به 3 درجه گرمی می رسد و برف به باران تبدیل می یابد. هواشناسان 8 مارس روز آفتابی را پیشگویی می کنند. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط خبرهای مهم. دیروز نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبیا عملیات جوابی را در شهرک‌های آغاز کردند که در دست شورشیان است. قرار است بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از پاکستان آغاز شود و در شهر سن پترزبورگ یک مرد تاجیکستانی 28 ساله را با ضرب 38 کارد به قتل رساندند. تفصیل خبرها. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد تقاضا کرد که با حمله ها بر ضد شهروندان در لیبیا خاتمه دهند و هشدار داد آنانی که مقررات بین المللی را نقض می کنند با مجازات کشانده شوند. بان کی‌مون این سخنان را در یک گفتگوی تلفنی با موسی کوسا وزیر کارهای خارجه لیبیا اظهار داشت. دبیر سازمان ملل متحد عبدالله خطیب وزیر پیشینی کارهای خارجه اردن را نماینده خود در لیبیا معرفی کرد. در مصرعه به نیروهای قذافی میسر شده است که وارد شهرک شوند، ولی بعد از چند ساعت نیروهای مخالفان آنها را از شهرک بیرون راندند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان گفت تلفات شهروندان افغانستان در عملیات نیروهای آمریکا در این کشور دیگر قابل قبول نیست و پرسیدن بخشش کافی نخواهد بود. این سخنان کرزای در حال صدا می‌دهد که 2 مارس در ولایت کونر 9 نوروز هنگام جمع‌آوری هزوم در جنگل هدف آتش چرخبال‌های نیروهای ناتو قرار گرفتند. صدها نفر دیروز در کابل گرد هم آمدند و بر ضد این کشتار اعتراض کردند. خانم با نام آزاده یکی از آنها بود.
جامعه بین الملل خودش میبینه روز صدها نفری که جه کشته میشه، ولی هیچ اقدامی نمیکنه. ما از مردم افغانستان میخواییم که بر علیه ای افراد بخیزند.
صدها نفر افرادی گردی هم آمده در کابل عکس نورسانی کشته شده را در دست داشتند و بر ضد نیروهای امریکا شعار میدادند. بنابر گزارش های مطبوعاتی قرار است امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای بازدیدی 3 روزه دولتی وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شود. طبق برنامه بازدید وی با آصف علی زرداری رئیس جمهور و با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر این کشور دیدار و درباره تحکیم روابط دو جانبه و همکاری های بیشتر گفتگو میکند. در این سفر رئیس جمهوری تاجیکستان را وزیران، نمایندگان پارلمان و تاجران همراهی میکنند. مطبوعات روسیه خبر داده است که در شهر سن پترزبورگ جسد مردی خارجی را پیدا کردند که از زخم کارد درگذشته است. در بدن وی آثار بیشتر از 38 کارد مشاهده شده است. این مرد به شهروندان آسیای مرکزی شباهت داشته است و بنابر معلومات مقدماتی شهروندی تاجیکستان بوده است. در خبرها آمده است که این مرد 28 ساله قربان غضب ملتگرایان روس قرار گرفته است. سببهای کشتار تحقیق می شود. از این شهروندی تاجیکستان نام نبردند. بریتانیا میگوید یک گروه خرد دیپلماتیکی بنا به گزارش‌ها در شهر بنغازی لیبیا نگهداری می‌شد بعد از بعضی دشواری‌ها این کشور را ترک کرده است. ویلیام هیگ وزیر کارهای خارجه بریتانیا گفت این گروه برای برقرار کردن تماس با نمایندگان مخالفان به لیبیا رفته بود.
از
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما خبرها را از رادیوی آزادی میشنیدید. حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. بعضی تحلیلگران رویدادهای اخیر لیبیا را به جنگهای داخلی شباهت می دهند. چرا؟ گالینا کاژیونیکوا، مدافع حقوق مهاجران کاری خارجی از جمله مهاجران تاجیک در مسکو، در سن 36 سالگی از بیماری درگذشت. و چرا پیکره واسع قهرمان در ناحیه به نام وی به خود واسع مانند نیست؟ دیروز زد و خوردها در امتداد ساحل های لیبیا در بحر میانه زمین ادامه داشت. جانبداران معمر قذافی رهبری لیبیا از اعلامیه حکومت در این باره که جانبداران قذافی بعضی از شهرک ها را از نیروهای شورشی دوباره به دست آورده اند استقبال کردند. در میان این شهرک ها از جمله شهرک استراتژی نفتی و بندری رسلانوف نیز هست. اما شورشیان، گزارش های مطبوعات مستقل و ساکنان این شهرک خبر مذکور را تأیید نمی کنند. بعضی از کارشناسان با نظر داشتی این ادعای ضد و نقیض هر دو جانب درباره کنترل بر شهرک های استراتژی می گویند که چنین روش معمولاً به آغاز جنگ داخلی شباهت دارد. نیروهای وفادار به قذافی قسمت غربی ساحل های لیبیا در بحر میانه زمین و نیروهای شورشی در قسمت های غربی آن نظارت را در اختیار دارند. جانبداران قذافی در ترابلوس راهپیمایی انجام دادند و از اعلامیه تلویزیون حکومتی درباره با کنترل درآوردن شهرک های استراتژی استقبال کردند و به هوا تیر خالی کردند. حسین کریم، استاد دانشگاه ترابلوس، یکی از راهپیمایان بود و در میدان مرکزی ترابلوس در میدان سبز چنین گفت: حالا وقت پیروزی لیبیا رسیده است. آنگونه که شما میبینید، شب گذشته و صبح وقت پیروزی مردم لیبیا بود. این مردمی را که شما اینجا میبینید مردم واقعی لیبیا میباشند. در این کشور کسی یا شهر مقابل قذافی نیست. ما امروز به سازمان ملل متحد میگوییم که مردم لیبیا توان و قدرت دارند و آنها میخواهند خودشان از خود نمایندگی کنند. اما مخالفان از دست دادن شهرک ها را اعتراف نمی کنند. آنها می گویند که رسلانوف زیر نظارت آنهاست. ونیف بوهنده، سخنگوی مخالفان، به خبرگزاری رویترز گفت: در اعلامیه به مردم لیبیا نیروهای انقلابی هنوز هم تأیید می کنند که آنها نظارت بر شهرک های آزاد شده را در دست دارند و خبری که در شبکه های تلویزیونی قذافی پخش شد درست نیست. شما روزنامه نگاران نیز خودتان تأیید کردید که ما کنترل شهرهای آزاد شده را در دست داریم. برای همین این سر و صداها نادرست است. کسی طرف ما نامده است و نظارت بر محل را به دست ندارآورده است. مطبوعات مستقل گزارش داده است که رسلانوف زیر نظارت نیروهای مخالفان قرار دارد. شورشیان گروه روزنامه‌نگاران غربی را در نزدیکی رسلانوف به محل سقوط یک هواپیمای جنگی برده اند که 5 مارس نیروهای شورشی آن را زده اند. روزنامه‌نگاران در محل از پاره های هواپیما و جسد 2 خلبان هواپیما که احتمالاً از نیروهای قذافی بوده اند عکس و نواربرداری کرده اند. عادل، شخصی که روزنامه‌نگاران را به محل حادثه رهنمایی میکرد، تکتیک های جنگی قذافی را بی‌رحمانه ارزیابی کرد. قذافی برای بمباران کردن ما از هواپیماها استفاده می کند. ببینید ما چی اسلحه داریم. کلاشنیکوف بر ضد هواپیماها. و گفته شورشیان آنها با اسلحه ضد هواپیماها هواپیما را زده اند. شخصی که هواپیما را زده است میگوید که وی نظامی نیست و هیچگاه از اسلحه ضد هواپیما تیر نکشاده بوده است. کارمندان تلویزیون خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول شاهدان عینی گزارش داده اند که هواپیماهای لیبیا با موضع‌های مخالفان در نزدیکی رسلاناف آتش گشاده اند. صدها نفر از آغاز درگیری ها کشته شده اند. این درگیری ها دو هفته پیش شروع شده بود. نگرانی ها وجود دارد که ممکن است این درگیری ها به جنگ های داخلی تبدیل یابد و هفته ها یا ماه ها دوام کند. قذافی در یک مصاحبه با روزنامه فرانسه گفته است اگر وی از قدرت برکنار شود، لیبیا به پایگاه گروه های تروریستی القاعده تبدیل می یابد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. گالینا کاژیونیکووا یکی از فعالان حقوق بشری روسیه در سن 36 سالگی از بیماری در شهر مسکو درگذشت. درباره بیماری وی تا حال جزئیات به نشر نرسیده است، ولی تقریبا دو ماه پیش وی درباره حفظ حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه با رادیوی آزادی صحبت کرده بود. وی همزمان معاون رئیس حقوق بشری ساوا در روسیه بود. گالینا در بسیاری از صحبت‌های خود با دلیل‌ها و نمونه‌های معتمد درباره کار و زندگی مهاجران کاری خارجی مقامات انتظامی روسیه را در نقض حقوق بشر گناهکار می‌دانست و نقطه نظر خود را در این باره همیشه به مطبوعات می‌گفت. همکار ما میرزا سلیم‌پور درباره فعالیت گالینا کاژیونیکووا چنین گزارش می‌دهد.
گالینا کاژیونیکووا یکی از شناخته‌ترین مبارزان ضد نژادپرستی و قومگرایی در روسیه در سن همگی 36 از یک مرضی جدی درگذشت. کاژیونیکووا معاون رهبری ساوا یک سازمان حقوق بشر در مسکو بود که سال 2002 تأسیس یافته به جمع‌آوری آمار معتمد درباره موارد قتل و کشتاری در زمینه عداوت قومی و نژادی انجام شده شهرت یافته بود. این آمار اساساً راجع به حمله‌هایی بود که گروه‌های قومگرا علیه مهاجران کاری از کشورهای شوروی سابق از جمله تاجیکستان انجام می‌دهند. همسنگران کاژیونیکووا در گذشت او را یک تلفات بزرگ برای جبهه نبرد با بیگانه بدبینی در روسیه می نامند. در روسیه که از شخصیت های معروفش تنها چند نفر علیه نجات پرستی و قومگرایی صدا بلند می کنند، کاژیونیکووا با سر خود همتون نداشت. مورخ روس ویاچسلاو لیخاچوف که تاریخ جنبش های قومگرا را تحقیق می کند، گالینا کاژیونیکووا را یک شخصیت معتبر و حرفه‌ای و انسان خوب به قلم می دهد. این برای او بزرگترین کاری زندگیش شده بود. در محور کاری او مبارزه با فاشیسم قرار داشت تا تنها انجام کاری که بر دوش او گذاشتند. او از طرف گروه های نوبرآمد قومگرا نه یک بار و دو بار تهدید گرفته بود. او میفهمید که در کدام جبهه خطرناک فعالیت دارد و میفهمید که این همه برایش با چی میتواند انجام شود. ولی این مبارزه انتخاب فهمیده گلی نبود. این عرصه میتوان گفت عرصه مبارزه او بود. روسیه در سالهای بعد فروپاشی اتحاد شوروی با محض مشکلات اقتصادی و اجتماعی که از مهاجرت کاری و افزایش بدبینی نسبت به مردم غیر روس آب می‌خورد، در روبروی یک موج فزاینده قومگرایی و نجات پرستی قرار گرفت. طی سالهای اخیر در روسیه یک سلسله گروه‌های قومگرایی به میدان آمدند که اکثرش برنامه مبارزه خود را در زمینه عداوت نسبت به مردم غیر روس و مهاجرانی که از کشورهای آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان و کشورهای دیگری شوروی سابق به روسیه سرازیر می‌شوند درست کرده‌اند. به حساب مرکز ساوا تنها تا 11 ماهی سال گذشته در روسیه 33 نفر در زمینه عداوت قومی کشته شده، زیر 300 نفر دیگر جراحت برداشتند. این سازمان که گالینا کاژیونیکووا از رهبرانش بود، از انگوش شمار سازمان هایی است که موردهای حملات و کشتار در زمینه عداوت قومی و نژادی را در روسیه پیگیرانه گردآوری کرده، قربانیان چنین حملات را با کمک های حقوقی فرا میگیرد. در پایان سال 2008 خبری از تنش جدا کردن سری مهاجری تاجیک صلاح الدین عزیزوف از سوی اسلامگرایان را نیز محض گلین کجیو نکوه نشر کرد، چون که قاتلان سری بریده صلاح الدین را هدفمندانه در نزدی دری دفتری سازمان ساوه پرتافته بودند. کاژیونیکوا از انگوش شمار افرادی بود که تمایل روسیه به سمت قومگرایی را به شدت انتقاد میکرد و میگفت چنین گرایش به امنیت تمام کشور تهدید میکند.
Ультраправые открыто переходят к антигосударственному террору, ставя своей задачей общую дестабилизацию ситуации в стране, всеобщую панику, через которую они надеются осуществить там военный переворот.
Татьяна Локшина, мовини рейси дафтари Москвы, Human Rights Watch, як созвони байналмали дидбони хукук башар, Кажевникова ро коршиноси рақами аввал дар масоили қаумгароёни тунрав ном бурда, созвони сава гуфтааст ки Кажевникова бо вуҷуди ин ки аз як маризии сахт ранҷ мекашид, то охирин лаҳазот масруфи кор буд. Гузориши охирини ӯ дар бораи нажодпарастиву бегонабадбинӣ дар Русия дар соли 2010 қарор аст ба зудӣ нашр шавад. Наталья Таубина, раҳбари бунёди общественный вердикт Галина Кажевникова ро муҳаққиқи ақидат من ده عنوان کرد که با کاری مبارزه با نجات پرستی در کشورش صادق بود. خانم تاوبینا میگوید گالیا شاید از آن انگوش شمار کارشناسانی در کشوری ما بود که این موضوع را خوب میفهمید و در بارش خیلی حرفه‌ای و با سند و استدلال و بدون واهمه صحبت میکرد. من مطمئنم که او میتوانست در بحث مسائل بیگانه بدبینی و عداوت قومی بر هر مخالفش دست بالا شود.
گزارشی بود درباره در گذشت گالینا کاژیونیکوا حامی حقوق بشر. عبدالله دولتوف یکی از تحلیلگران تاجیک در امور مهاجرت در مسکو گالینا کاژیونیکوا را خوب میشناخت. وی میگوید کاژیونیکوا همیشه در کار خود از دلایل معتمد استفاده میکرد.
یک تلفات بزرگ در حقیقت هم بسیار پشتیبانی میکرد از شهروندای تاجیکستان هم از اون جمله، یعنی تمام همه مهاجرای مهنتی و تمام همه جبردیده و غیر مهاجر هر یک نمانده دیگر ملت هایی هم که در اینجا بودن اگر از افتیازان طرف تذویق و فشار میدنن اون پشتیبانیش میکرد خدا رحمتش کنه خیلی کلام برای هاوی در رسی آز براسته از حامیان همین حفظ شهروندی و خیلی آدم های نامدار و ایناش که در حقیقت پشتیبانی نکنند از جمله از مجرم مانده یک دو نفر موندگی بودن همین هم یک که از اون آدم های پشت باشون و از اونه که در حقیقت صادقانه و خالصانه و صمیمانه همون مسئولیتی که بر دوش دوستدن یعنی مسئولیت پشتیبانی از فردای علایده و از شهرونده از جمله از مجرم مهنتی همون کار میکرد. دیگراش یا به خاطر آبرو یا به خاطر مبلغ خیلی باشن یک چند نفر موندگی از نظر همونا که یکیش همین بود، شاید که پیشقده و شاید همین بود. حتی من با اطمینان با افسوس میگم که شاید که از ما مثلا که همچون نفرهای جمعیتی بسیار وقت واهمه میکنیم که ما از شهرونده هم پشتیبانی میکنیم، فایده همون گلینا با شهرونده توجیک مثلا با موضوع مهنتی ما شاید از ما شاید نه عمیق از ما زیادتر فایده رسیده است.
عبدالله دولتوف یکی از تحلیلگران تاجیک در امور مهاجرت در مسکو درباره در گذشت گالینا کاژیونیکوا صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم. ایران می‌خواهد در تاجیکستان طرح‌هایی را که چین تحت فشار ازبکستان صرف نظر کرده بود اجرا کند. ایران گفته است در اجرای طرح ساختمان نیروگاه برقی آبی عینی در رودخانه زرفشان و نیروگاه های نوراباد یک و نوراباد دو در رودخانه خینگاو سهم بگیرد. ایران در حال حاضر در صدد انجام نیروگاه دومی سنگ‌توده است، اما تهران در مقایسه با مسکو و پکین و مخالفت های سرسختانه تاشکند و ساختمان نیروگاه های تاجیکستان چگونه برخورد خواهد کرد و چه انگیزه ها دو رژیمی به هم تضاد دوشنبه و تهران را به کناری هم آورده است؟ گزارش داریم در این باره از خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
و گفته مقامات ایرانی تا کنون قراردادی ساختمان نیروگاه عینی در رودخانه زرافشان نهایی شده و یک هیئت متخصصان ایرانی فعلا در حال آموزش پیشنهاد تاجیکستان برای طرح نیروگاه های نوراباد است. علی اصغر شیردوست سفیر ایران در تاجیکستان میگوید
نیروگاه نوراباد خود تازه مطرح شده، شاید دو ماه پیش یک ماه نیم پیش در وقتی ما برای آبگیری مخزن سنگ توده همراه آقای رئیس جمهور رفته بودیم در اونجا مطرح کردن آقای رئیس جمهور این رو وزارت نیرو یک هیئت اعزام کرده در حال مطالعه هستند.
شرکت سنگاب ایران در حال حاضر سرگرم ساختمان نیروگاه برق آبی سنگ توده 2 است و قرار است تا پاییز امسال ساختمان این نیروگاه تکمیل شود. این طرح توسط سرمایه‌گذاری جانب ایران در حجم بیشتر از 200 میلیون دلار بنیاد می شود. شرکت ایرانی سنگاب به دنبال انجام طرح سنگ توده 2 با ساختمان نیروگاه عینی در رودخانه زرافشان آغاز خواهد کرد. اما ساختمان نیروگاه های برق آبی در رودخانه های زرافشان و خینگاب و سرخاب طرحهایی هستند که تا چند وقت پیش جمهوری مردمی چین نیز گفته بود آماده است در اجرای آنها سهم بگیرد، ولی بعداً مقامات تاجیکستان اعلام کردند که چین تحت فشار جانب ازبکستان از اجرای تعهدات خود در اجرای ساختمان این نیروگاه ها صرف نظر کرده است. سیف الله سفروف معاون مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید در حال حاضر برای خود ایران نیز مهم است که اجرای این طرح را به نمایش بگذارد.
برای خودی آنها هم یک کاغذ تحلیلی چخلگی در خیمی هست خواهد بود، یعنی معاین میکند که تا کدام درجه آنها قاطعانه در تصمیمشان هستند و در مقابل اون انگیزه هایی که همسایه کشورها دارند آنها میتوانند که مقاومت کنند.
در همین حال حامد جان آریپوف دبیر کمیته ملی تاجیکستان در کمیسیون بین المللی سربندهای بزرگ میگوید از نظر تکنیکی و مالی و امکانات دیگر ایران توان ساختمان نیروگاه های بزرگ را دارد، اما آیا پیش آمدن این مشکل در اجرای این طرح‌ها را میتوان انتظار داشت و شرایط احتمالی وجود دارد که ایران را نیز وادار به عقب نشینی از چنین اقدام کند؟ حامد جان آریپوف در این باره میگوید
همه چی شدنش ممکن، چون که ما نالکه در گازیته خواندیم که گویا که ازبکستان خریدار شده میتواند برای نفت و ایران. دیگر طرف ازبکستان خودش هم جیم نمیشیند کن. کدام دولتی که ما میخوایم کار کنیم و دیگر طرف میبرد.
ایران در سال گذشته روسیه را پشت سر گذاشت و بعد از چین دومین کشور سرمایه‌گذار در اقتصاد تاجیکستان شد. این کشور تاکنون در طرح ساختمان تونل استقلال، ساختمان نیروگاه سنگ توده 2، راه کولاب درواز و ساختمان چندین کارخانه مشترک تاجیکستان و ایران سهم گرفته است. تاجیکستان و ایران را زبان، ادبیات، تاریخ و دین مشترک به هم میپیوندد، اما نظام‌های حاکم کنونی دو کشور دو قطبی به هم کاملا مخالفند. یک دنیوی به اصطلاح منقدانش افراطی و دیگر باز هم به تعبیر منقدانش مذهبی بنیادگرا، اما یک شدیداً به پول نیاز دارد و دیگر در شرایط انزوای جهانی به شریک، و این نقطه اشتراک دو رژیمی با هم در تضاد شده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی ایران برای بنیاد 3 نیروگاه دیگر در تاجیکستان.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода». Свобода, свобода.
در مرکز ناحیه واسه پیکره موسفید شمشیر به دست نصب شده است که دستان او گویا توانی برداشت شمشیر را ندارد. این پیکره واسه قهرمان تاریخی تاجیکان است که برای گرامی داشت خاطره وی در این شهرک نصب شده است و ناحیه نیز نام وی را دارد. واسه در آخر قرن 19 بر ضد بیدادی خانها و امیران منقید در منطقه به شورش برخاست و مردم را در این شورش رهنمایی کرد. اما همکاری ما مومین احمدی در گزارش خود درباره قهرمانی های واسه صحبت نمی کند و در این گزارش راز را باز می کند که شاید کم کسان به آن توجه کرده اند. واسه تقریبا در سن 40 سالگی با زندگی پدرود گفته است، ولی پیکره ای که برای وی گذاشته اند به مرد پیر شباهت دارد. این چی اسرار است؟ گزارش مومین احمدی را با هم می شنویم.
پیکره واسه در زمان شوروی با بلندی 10 متر و سیمای پیرانه و سله و جامه برتن از جنوبی هیکل تراشان شوروی ساخته شده است. نسیم بهادروف آموزگار یکی از مکتب‌های ناحیه واسه میگوید چون از تاریخ و اثر واسه ساتیم اولوغزاده مطالعه میکنی که این قهرمان با جسارت و مردانگی ضد امیران منقید شورش کرده است و همگی در سن 40 سالگی کشته شده است، با واقعیت هیکل او در مرکز این ناحیه شبهه پیدا می شود.
واسه یک شخص مبارز بود که در سن تخمیناً 40 سالگی قهرمانی ها کرده است و به نهایت پهلوان جوسه بود. اما این مجسمه که در ناحیه هم خیلی گذاشته شده است، این بر شخصیت 70 یا 80 ساله مانند است.
با سیمای پیرانه و دور از واقعیت این شخصیت، ساختن هیکل واسه در تاجیکستان نمونه تنها نیست. هیکل و پیکره های رودکی، فردوسی، سینا و دیگر بزرگان گذشته تاجیک در نکات گوناگون تاجیکستان با چنین شکل ساخته شدند. رحیم سفرف، یک آموزگار زبان و ادبیات تاجیک، میگوید کار تا جایی است که اگر از یک خواننده خواهش تصویر سیمای این بزرگان را نمایی، آنها حتما برایت یک مویسفید پیرو خورو زلیل را میکشند. ظفر میرزایان، پژوهشگر تاجیک، میگوید و چنین شکل آفریدن سیمای بزرگان تاجیک ایدئولوژی خاص شوروی بود که همیشه تلاش تیره و تور و پیرو افسرده و ناتوان نشان دادن گذشته را مینمودند.
پیکره هایی که می تراشیدن و عکس هایی هم که می گیردن خیردمندان هم از سلدار شما ببینید، در این پیکره های ساخته شده آنها این روح وجود ندارد. یک سلدار است و ایشکی است، ایستاده است، کتاب در دستش است، خود یک
شاید این نکته بحث برانگیز باشد، اما با گفته میرزایان با حقیر نشان دادن بزرگان یک ملت در پیکره و عکس ها، آنها مردم را از اصالت خود دور می نمودند. اما امری امینوف، پیکره ساز تاجیک مقیم فرانسه، میگوید با چنین شکل ساختن هیکل و پیکره ها در تاجیکستان از ناآگاهی مؤلفان خبر می دهد. او میگوید قبل از آفریدن سیمای یک شخصیت باید حیات او را از سرچشمه های گوناگون تاریخی آموخت.
حکر واسه گوری گریگوریش ایوانوف و اولا خود همون آدم و گیجیزیس بود. وقتی که این حکر واسه فرمایش میچن، گوری گریگوریش یک موسفید همی آباد. یک آدم خوش صورت ده. با همین وسیله و همون آدم خوش صورت همی آباد و همون میسازد. یعنی اون وقت انکون میخواستن که سیمای تاریخی برجسته آفران. و در سطح تعداد خودش گوری گریگوریش ایوانوف هم نسخ.
اما هنوز هم به نظر می رسد که در تاجیکستان با سیمای پیرانه و خیردمندانه بنیاد نمودن هیکل و پیکره ها ادامه دارد. به گفته میرزایان با چنین صورت ساختن پیکره های بزرگان گذشته ملت به حد در ذهن ها جای شده است که عوض کردن آن خیلی مشکل است. امری امینوف نیز میگوید او جانبدار بازسازی سیماهای چنین هیکل و پیکره ها است.
همین سیمای تاریخی ما هر روز اگر بیشتر اگر به مردم معرفی کنند، شناس کنند و همون سیمای جوانتر و لیکن در سطح عالی باشد، در سطح عالی پرسنلی باشد، نه به اون سطحی که مثلا می ساختن و می بینید آدم می ترسد از هیکل. اون سومانی که در دوشنبه هست برای من مجسمه نیست و اون رودکی که نو ساختن در دوشنبه برای من اون رودکی هم نیست.
باید افزود هرچند در آزمونی طرح پیکره رودکی در شهر دوشنبه پیشنهادهای جالب و غیرعادی به میان آمده بود، مقامات از راه کهنه مراجعت به هیکلسازان روس قدم برداشتند. به این ترتیب در تاجیکستان تقریبا هیکلی نیست که در آن روحی بی‌شکست و پرغرور ملی نیرو توانایی و آمادگی به مبارزه را نمایش دهد. اما شاید تغییر آغاز یافته است، زیرا مسئولان حکومت ناحیه واسه اخیرا گفتند در صورت پیدا کردن امکانیت‌های مالی هیکل واسه را از دیگر و به گونه دیگر خواهند ساخت. مومن احمدی، رادیوی آزادی.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش نشر نهایی مجله خبری صبحگاهی ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه صدای هموطن، سپس سیمای هفته پخش میشود. با ما باشید.
چقدر سبز و ارغوانی
رادیوی آزادی